یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم سرای ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شب بخیر شنوندگان محترم، شب آرامی رو برای همه تون آرزو میکنم و دعوت میکنم در ادامه بالامی ساعت 21:02 شنونده برنامه 6 نقطه از رادیو تهران بشید.
رادیو تهران تقدیم میکند. نقطه ها را با لوح و قلم مینویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای نابینایان، برنامه برای بینایان. 6 نقطه. نقطه الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو تهران جمعه شبها همین ساعت همین جا موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 نقطه. اینجا نقطه آغاز 6 نقطه است.
خانم آقایان خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به مخاطبان عزیز رادیو تهران. از همین حالا 6 نقطه شروع شد. این 237 قسمت از برنامه رادیویی 6 نقطه است که از رادیو تهران تقدیمتون میشه. جمعه شبها ساعت 21 و حالا ما ایم که در استدیوی 25 ساختمان تولید یا همون ساختمان شهدای رادیو نشستیم و میخواییم برنامه 6 نقطه رو امشب هم مثل هفته گذشته تقدیمتون بکنیم. از شما میخواییم که با ما همراه باشید. شش نقطه این هفته هم به بررسی و طرح دغدغه‌های جامعه نابینایان میپردازه و میخواییم در این فرصتی که در مقابلمون قرار گرفته به علاوه طرح دغدغه‌ها و مطالب مرتبط با جامعه نابینایان به سبک زندگی نابینایی و آموزش‌های مرتبط با افراد نابینا هم بپردازیم. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم وارد فضای امشب برنامه شش.
اون کار دادی دست دل بیقرارم، یه کاری کردی جز خودت هیچکی رو دوست ندارم، من دلی عاشقتم عشق یکی دونم، دیگه مثل تو پیدا نمی کنم، اینو می دونم آدم یکی مثل تو رو داشته باشه دیگه غم کو، حس عشق قبل توی سوء تفاهم بود، همه جور خوبی تو حالا کجا بودی؟ آره ما از اولم نیمه یه هم بودیم، حال دلم با تو خوبه تو شاه قلبم، شب رویا سر زده که میایی تو خوابم، تو رو دارم دیگه غم تو دلم نیست، یه جای این دنیا دیگه مثل چشات نیست، جات وسط قلبمه اینو میدونن همه، هرچی که من دورت بگردم ولی بازم کمه، جات وسط قلبمه اینو میدونن همه، اگه یه روز نبینم چنگار که یه چیزی کمه.
شبتون بخیر. در بخش نقطه چین میخوایم بریم به سراغ مسابقات قهرمانی کشور شنا نابینایان و کمبینایان که هفته گذشته برگزار شد و به همین بهونه یک کمی هم در خصوص شناگران نابینای کشورمون گفتگو میکنیم.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم.
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
نقطه چی؟
در بخش نقطه چین میخوام گفتگو بکنم با آقای حمید شریفیان، رئیس انجمن شنای نابینایان و کمبینایان فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان و همچنین سرمربی تیم ملی شنای نابینایان کشورمون، به بهانه برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور که تقریبا اواخر هفته پیش برگزار شد. آقای شریفیان سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب بسیار آرامی رو در پیش داشته باشید.
بفهمید در خصوص مسابقات شنا که هفته گذشته برگزار شد چه اتفاقاتی افتاد و روند برگزاری مسابقات به چه شکل بود؟
خدمتتون عرض هستم که این مسابقات 25مین دوره مسابقات قهرمان کشور مسافت بلند کشور بود که در بخش آقایان برگزار می‌شد. از ماه فروردین قرار شد که به صورت مشترک با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و زیر نظر IPC کمیته جهانی شنا برگزار بشه. علت این کار همین بودش که این مسابقه در واقع مرحله نهایی انتخاب نفرات تیم ملی بود، با توجه به سیاست‌های کمیته ملی پارالمپیک به نظام به بازی‌های پاراسیایی هانگژو شانس کسب مدال داشته باشن در این مسابقه محک بخورن و هر کسی هم که باید در هانگژو شنا می‌کرد حتما باید قبلش در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت میکرد و چون ما تورنمنت های بین المللی مون از دست داده بودیم قرار شد که این مسابقات تحت نظر IPC برگزار بشه تا این رکورد ثبت بشه، اما خب چون که تقریبا در اردیبهشت ماه بودش که اعلام شدش که بازی پاراسیایی و آسیایی در حالی از افهام برگزاریش قرار گرفت، دیگه فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک مسابقات رو کنسل نکردن و در واقع به صورت یک مسابقه بین المللی و قهرمانی کشور به کار خودش ادامه داد. در بخش نابینایان و کمبینایان 7 استان به استعداد 70 نفر در مسابقات حضور داشتند و در دو ردی سنی جوانان و بزرگسالان این مسابقات در 7 ماده انفرادی و 4 ماده تیمی در 3 کلاس پزشکی برگزار شد.
و در نهایت حالا نتایج هر دو بخش این جوانان و بزرگسالان اگر
طبق
حسب
دستور کمیته ملی پارالمپیک مقرر شدش که ردی سنی جوانان و ردی سنی بزرگسالان این ورزشکارا هر کدوم هر مقدار که امتیاز برای استانشون کسب نمودن با همدیگه جمع بشه و نتیجه به صورت واحد اعلام بشه. در این مسابقات برای اولین بار هم 3 مهمان خارجی داشت، کشور تایلند، قزاقستان و عراق هم ورزشکارای خودشون رو به بودن که در پایان مسابقه ما با شناگران قزاق‌ها، یعنی بچه‌های نابینا و کمبینا با شناگران قزاق که شناگران بسیار خوبی هستند مسابقه دادن و درشون تجربه خیلی خوبی بود. در پایان خراسان رضوی با 435 امتیاز اول شد، استان یزد با 369 امتیاز در جایگاه دوم و استان تهران با 356 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. در ادامه مسیر هم آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان و بوشهر موفق شدند که جایگاه های بعدی رو کسب کنند. یه اتفاق بسیار خوب که افتاد این بودش که دو تا از شناگرای ملی کشورمون موفق شدن به صورت مشترک 5 رکورد ملی رو جابجا کنن. در واقع یکیشون خیلی با ارزش بود، آقای علی حسن‌زاده از استان یزد در رده سنی جوانان 100 متر کرال پشت کلاس S11 هم رکورد جوانان رو شکوند و هم رکورد رده سنی بزرگسالان، یعنی جوان 15 ساله برای اولین بار تونست حتی رکورد رده سنی بزرگسالان رو هم جابجا کنه. آقای ابوالفضل قاسمی دیگر شناگر ما بودش که موفق شدند در 3 ماده 50 متر آزاد، 100 متر پشت و 100 متر قورباغه رکورد ملی رو بهبود ببخشن و علی حسن‌زاده یک ماده 100 متر قورباغه هم ایشون هم مجددا رکورد ملی رده سنی جوان رو جابجا کردن. یکی از اتفاقات خوب دیگه ای که افتاد این بودش که خب تیم ملی دقیقا 10 روز قبل از شروع مسابقات در اردو بود و تقریبا با وجود اینکه ما در هیچ پیک تمرینات سرعت و لاکتات نیستیم و در واقع شناگرها دارن در ادامه مسیر تمرینات قهرمانی خودشون در فاز آمادگی عمومی به سر میبرن، انقدر کیفیت شناهاشون خوب بود که یکو وارد این مسابقه شدن با فشار تمرینی 10 روزه قبلش هم موفق شدن رکوردهای ملی جابجا کنن که این برای ما نشانه های بسیار خوبی است.
آقای شریفیان، الان تیم ملی شنامون با توجه به به حال کنسل شدن برگزاری مسابقات پارا آسیایی دیگه مسابقه نداره تا کی؟ تا زمان نامعلوم میاره؟
نه نه، مسلما اگه قرار باشه ورزشکارا رو این همه بدون مسابقه قرار بدیم انگیزه هاشون رو از دست خواهند داد. سه تا تفکر این سه چیز در ذهنمون هست که داریم تلاش میکنیم که به اون سه هدف اصلی برسیم. هدف اصلی مخوام یکی از اهداف این هستش که اون کمیته اضطراری که قرار هستش که یک ماه پس از اون تاریخ قرار بود زمان بعدی بازی های پاراسیایی یا مکان جدیدش رو اعلام کنه، به احتمال زیاد فکر کنم این هفته نه پایانیش خواهد بود و احتمالا اونها اعلام خواهند کرد که اصلا بازی های پاراسیایی برگزار خواهد شد و اگر برگزار بشه زمانش کی خواهد. ناخودآگاه اتوماتیکوار روی اون تاریخ و اون زمان جدید متمرکز خواهیم شد. اگر این اتفاق نیفته و بازی پاراسیایی 2022 کاملا کنسل بشه، با توجه به اینکه کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون اردوهای تیم‌های ملی رو قطع نکردن و ما قرار هست همچنان در مسیر آماده سازی تیم‌های ملی قرار بگیریم، دو تورنمنت در ذهنمون هست که قرار هست کمیته جهانی تاریخش رو فیکس کنه و اگه اون دو تورنمنت نهایی بشود احتمالاً شناگرهای برتر و بهترین هامون رو به اون مسابقات خواهیم بود که احتمال بسیار زیادی کهشون در 6 ماهه دوم سال در دیماه خواهد بود، احتمالاً در لهستان، و یک تورنمنت دیگر هست در آلمان در شهر برلین که اون معمولاً در فروردین ماه سال آینده برگزار میشه. اصلی‌ترین چیزی که الان هدف ذهنی تیم ملی هست این هستش که بتونه کسب سهمیه کنه برای بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس. یه اتفاق دیگه هم که افتاده این هستش که کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون به پیشنهاد انجمن شنا تیم ملی بزرگسالان احتیاج به پشتوانه داره و حتما باید رده سنی جوانان بیشتر بهش
اهمیت داده بشه.
اهمیت بشه خواهش که کلیه یک رشته‌های ورزشی تیم ملی به خودشون آزادی سنی جوانان تشکیل بدن.
خیلی خوبه.
کمیته ملی پارالمپیک هم قول مساعد به 100% داده که انشاءالله حمایت خواهد کرد تیم ملی و جوانان و امیدوار هستیم که به زودی اردوهای این رده سنی رو هم شروع کنیم.
خیلی عالیه. به نظرم پس حالا تا زمانی که تکلیف پاراسیایی 2022 یا به تعبیری 2023 یا حتی اون دوتا تورنمنتی که برنامه‌ریزی کردین شرکت کنین مشخص شه، فکر کنم در دسترس ترین راه برای شناگرانمون همین برگزاری اردوهای تیم ملیه و تمرین و تمرین و تمرین.
دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، ما برای هم رده سنی جوانان و فدراسیون نابینایان برای کشف استعدادهای رده سنی زیر 20 سال خودش قرار هستش یک جشنواره مسابقات جشنواره برگزار کنه که در هفته دوم مهر ماه خواهد بود. بخشنامه‌هاش ارسال شده و به زودی زود مسابقات بانوان رو هم انشالله اواخر شهریور ماه برگزار خواهیم.
انشالله انشالله. خیلی متشکرم آقای شریفیان از حضورتون روی خط برنامه، براتون آرزو موفقیت میکنم و برای همه شنوگران خوب نابینا و کمبینای کشورمونم آرزو موفقیت دارم.
بسیار متشکرم که در این پایان شب بیاد بچه های شنوگر
درود بر شما.
امیدوارم که همگی در صحت سلامت باشید.
درود بر شما، سالم باشید، خدا نگهدارت.
شش نقطه اینجا مکانیست برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت. شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تا میشنبم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
هفته پیش نظرسنجی کرده بودیم در فضای مجازی شش نقطه که آیا از انتشار مجدد روزنامه ایران سپید راضی هستید یا خیر. جالبه که بدیم هنوز هیچ کدام از دوستانمون در روزنامه ایران سپید تمایلی پیدا نکردن که حتی بیان در مورد بحث هفته پیش ما پاسخ بدن. اما شما مخاطبای عزیز خیلی خوب در مورد روزنامه ایران سپید صحبت کردید که الان میخوام پیاماتونو بخونم. به طور کل اکثر شما مخاطبان عزیز ابراز خوشحالی کردید از بازگشت و احیای مجدد ایران سپید. حالا یکی یکی اسماتون رو میخونم، اگر نکته ای هم باشه خدمتون میگم. سرکار خانم فاطمه با ما همراه بودن، آقای موسی اسمتی عزیز با ما همراه بودن، دوست عزیزی شناسه کاربریشون لاله واژگون هستن، فکر میکنم فامیلیشون سرکار خانم مددی باشه، خانم زهره شعبانی و آقای محمد جواد و همچنین آرش امیدوار و آقای امیر حسین اساقنیا، که آقای اساقنیا تقریبا حرفای هفته پیش من رو به نوعی تکرار کردن. آقای یا خانم امیری هم خواستن که بخشای مثل از شش نقطه جهان، فناوری های امید بخش و همچنین بخش کوله بار آقای حمیدرضا رضایی هم مجددا در ایران سپید ادامه پیدا بکنه. خانم مبینا عزتخواه و خانم فاطمه مقدم و همچنین دوست بسیار خوبمون معلم پیشکسوت جامعه نابینان هم آقای یدالله ستودم هم در مورد ایران سپید و هم در مورد یه مسئله مهم در جامعه نابینایان که نحوه و مدل برخورد نابینایان با هم هستش هم نکاتی رو توضیح دادن که از همه این دوستان سپاسگزاریم. توی نظرسنجیمون پرسیده بودیم آیا از انتشار مجدد ایران سپید، چاپ هفته نامه به خط بریل و مطالب شماره اول هفته ایران سپید و پادکست های روزنامه ایران سپید راضی هستید یا نه، که خب گزینه‌مون هم بله و خیر بود. 37 نفر در واقع راضی بودن از انتشار مجدد ایران سپید، 95% آرا و 2 نفر راضی نبودن از انتشار مجدد ایران سپید و در مجموع 39 نفر هم در نظرسنجیمون شرکت کرده بودن. حالا اگر دوست داشتید میتونید پیشنهاد بدید، بازم با سر موضوعات مختلف مرتبط با جامعه نابینایان در فاز مجازی شش نقطه میتونیم نظرسنجی برگزار کنیم. به همین بهانه من راه‌های ارتباطی برنامه شش نقطه رو خدمتتون عرض می‌کنم. @6 نقطه پایگاه ما در فضای مجازی که برنامه‌ها و تولیدات رسانه‌ای تیم برنامه‌ساز شش نقطه از جمله شش نقطه و دیگر برنامه‌ها رو اونجا میتونید بشنوید. نظرسنجی‌ها رو هم همونجا برگزار می‌کنیم. گروه تبادل نظرمون نقطه 6 که من الان پیام‌های اون گروه رو داشتم براتون می‌خوندم هم در اختیار شماست که نقطه و نظرات و پیشنهاداتتون رو نسبت به شش نقطه مطرح کنید و همچنین اگر دغدغه‌ای دارید، خواسته‌ای دارید که دوست دارید در برنامه پیگیری شه، میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید. صفحه رسمی ما در اینستاگرام به نشانی 6_radio در اختیار شماست که شما میتونید عکس ها و ویدیوهای برنامه و آیتم های هر قسمت رو به شکل مجزا بشنوید و در نهایت @radio_6 شناسه ما در فضای مجازیه که اونجا شما میتونید فقط در بخش باشگاه مخاطبان شرکت بکنید و آثار خودتون رو که مرتبط با نابینایان هست ارسال بکنید به برنامه 6 نقطه.
چند سال دیگه آدم آروم میکنی، حال دلو خوب میکنی، روی چشام زوم میکنی. چند ساعت که خیلی اومدی به چشم، دیگه چجورش میبشم، هرچی بگی روی چشم. تو را جدا کردم از عالم گل، چی شد یه شب دلت مال من شد، یه کلمه بگو عاشقمی، خوب بگو عاشقمی، خوب نرسه این شبا کنار تو بسد، چشاتو با کن واسه من بگو، خوب ببینم تی مثل دسته یه گل نشستی رو ما. تو را جدا کردم از یه عالم گل.
شما شنونده 6 نقطه هستید از رادیو تهران. اما هفته آینده ما آزمون سراسری رو در پیش رو داریم. امید هاشمی عزیز یه آیتمی برای ما ضبط کرده و در مورد امکانات و خدماتی که در کنکور و برگزاری آزمون‌های ورودی دانشگاه ارائه میشه به نابینایان توضیحاتی برای ما داده. البته الان امید هاشمی در قرنطینه است به دلیل اینکه رفته برای تبدیل سوالات آزمون به خط بریل. کنم تو قرنطینم، چون بچه‌ها رادیو میتونن ببرن بشنون، فکر کنم الان امید احتمالاً خودشم نشسته داره 6 نقطه رو میشنوه با ما. اگر اینجوریه که امید جان بهت سلام میکنم، خسته نباشید میگم، میدونم کار خیلی سختی دارین انجام میدین. بریم توضیحات امید هاشمی رو بشنویم.
نقطه های مشترک
میونه همه تفاوت ها یه نقطه هایی هست مشترکه.
مشترک بین من و شما، بین ما. مشترک.
امسال هم مثل سالهای گذشته در دهه اول تیر ماه کنکور سراسری قرار برگزار بشه. 9، 10 و 11 روزهایی است که مشخص شده برای برگزاری کنکور سراسری و قراره که صدها هزار دانش آموز در آستانه ورود به دانشگاه پشت میزهای کنکور بشینن و به سوالات جواب بدن و بخت خودشون امتحان بکنن برای ورود به دانشگاه ها. ما مثل هر دوره دیگری که در طول سالهای گذشته برگزار شده، چه کارشناسی، چه کارشناسی ارشد و چه دکترا، بناست که در قرنطینه سازمان سنجش حضور داشته باشیم، سوالات کنکور سراسری رو برای داوطلبان نابینا به بریل تبدیل بکنیم و اونها رو در اختیار افراد در قالب دفترچه قرار بدیم. نکته ای که درباره کنکور باید در میون بگذارم با مخاطبان 6 نقطه این است که در واقع اتفاقی که میفته در تهیه دفترچه های بریل این است که هر سوالی که احیانا در واقع نیاز به توضیح تصویر داشته باشه در دفترچه بریل برای مخاطبان نابینا در واقع تشریح میشه. اگر احیانا جدول یا نموداری وجود داشته باشه، به خصوص در دروسی مثل ریاضیات، مثل آمار، اقتصاد و درس‌هایی از این دست. این جدول و نمودار حتما روی برگه در صورتی که امکانش وجود داشته باشه به شکل بریل چاپ خواهد شد، و چنانچه هیچ کدوم از این امکانات فراهم نباشه یا در واقع سوال به گونه‌ای طراحی شده باشه که منشی هم حتی قادر به توضیح اون سوال برای داوطلب نابینا نباشه، قطعاً کسانی که دستن در کار تبدیل سوالات هستن اون سوال رو در میون خواهند گذاشت با برگزار کنندگان کنکور و اون سوال رو برای داوطلبان نابینا حذف خواهند کرد. بنابراین به هر حال خوبه که در واقع نگرانی از داوطلبان نابینا کنکور به دور باشه، نگران این قبیل سوال ها نباشن. سوال هایی که حذف میشه در مقابل شماره سوال توی پرانتز قید شده که برای نابیناها این سوال حذف شده. و نکته دیگه که باید متذکر بشم اینه که تمام دفترچه هایی که حتی یک داوطلب نابینا هم در اون شرکت کرده باشه حتما در واقع تبدیل میشه به بریل. ما در سالهای گذشته هم در زیرگروه های علوم تجربی، علوم ریاضی، هنر، زبان و علوم انسانی و ادبیات علوم انسانی و معارف و علوم انسانی تو همه این زیرگروه ها شرکت کننده نابینا داشتیم و به هر حال به این دلیل تمام دفترچه ها به بریل تبدیل شدن. در گروه های علوم ریاضی، علوم تجربی و هنر فقط دفترچه عمومی به بریل تبدیل خواهد شد، ولی کن درباره بقیه گروه ها دفترچه اختصاصی هم حتما به بریل تبدیل خواهد شد. امیدوارم که زحمتی که همکاران من در قرنطینه سازمان سنجش برای تبدیل این سوالات میکشن به حال داوطلبان نابینای کنکور سراسری مفید واقع بشه و کمکی بکنه برای به دست آوردن نتایج خوب و مطلوب در این کنکور. برای همه داوطلبان نابینا آرزوی موفقیت میکنه.
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند.
6 نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
6 نقطه.
دارید نقطه نظرات کارشناسان رو بدونید؟ پس نقطه نظر رو بشنوید. نقطه نظر.
شماره ششم از ماهنامه الکترونیکی نسل مانا هم منتشر شد. البته خیلی هم دیگه نمیشه بهش گفت الکترونیکی، چون به خط بریل هم منتشر میشه و در اختیار علاقمندان قرار میگیره. اون چیزی که منو ترغیب کرد تا در مورد نسل مانا امشب صحبت بکنم یادداشتی بود که در خصوص دو شبکه ملی نابینای کشور، شمنا و چاوش، نوشته شده بود. الان نکاتی که در این یادداشت اومده در واقع نکات جالبیه که باز طرحش خالی از لطف نیست. توی بخش اول این یادداشت در مورد نحوه برگزاری انتخابات و نفراتی که به عضویت هیئت مدیره شبکه شمنا در اومدن اشاره شده و بعد در مورد این صحبت شده که خب بر اساس چه موادی از قانون این اتفاق افتاده که بهسیستی هم در کنار وزارت کشور شبکه ملی تشکل‌های خودش رو داشته باشه. اولین ایرادی که به این شبکه توی این یادداشت در واقع نوشته شده که واردم هستش اینه که یک مرجع اطلاع رسانی مستقل و رسمی وجود نداره و گزارش‌های شمنا به جای آنکه در وبسایت رسمی و کانال‌های این شبکه در فضای مجازی منتشر بشه در گروه‌های واتساپی بازنشر پیدا می‌کنه. به حال دوستانم در چاوش هم قبلا وعده‌های مکرری می‌دادن مبنی بر اینکه وبسایت رسمی شبکه چاوش راه اندازی بشه که هنوزم اتفاق نیفتاده. در مورد شمنا هم این اتفاق نیفتاده. بعد اومدن به این اشاره کردن که هر دو شبکه یه ساختمان اختصاصی برای خودشون نتونستن فراهم بکنن. الان مثلا در این یادداشت هم اشاره شده که جلسات چاوش در انجمن باور برگزار میشه و مکان فعلی شمنا هم در دفتر خانه نور ایرانیان بصیره، که این ماجرا خب برای دو شبکه‌ای که میخوان خودشون پرچم‌دار مبارزه با مشکلات ملان باشن خیلی اتفاق خوب و خوشایندی نیستش. بحث دیگه اون بحث بودجه بود که به حال مدیران چاوش و شمنا اتفاقا با افتخار اعلام کردن که حتی یک ریال از طرف هیچ نهادی در اختیار آنها قرار نگرفته است. بدیهی است که یکی از وظایف اصلی مدیران عامل رایزنی با نهادهای مختلف برای جذب منابع مالی است و ادعای مدیران فعلی نمایه مباهات که نقطه ضعفی است که مدیران